تو رو ارزشمند جلوه میده و مورد ستایش قرار میده و البته بدیهای شما رو هم بهت گوشزد میکنه و سعی میکنه که به شما بگه که چه اشتباهاتی داری که باید اونها رو رفع بکنی.
خوب اینه که اول با خدا با ایمان باشه، با اخلاق باشه، خوشخلق باشه، بخیل نباشه، رازدار باشه، سعی کنه همیشه در شادی و غم شریک باشه. و دوست خوب اینه که کسی رو به بالا ببره نه پایین بیاره. زرابی هستم از تهران، خدا نگهدارتون.
شنونده دیگرمون سرکار خانم حسنی هم پیام دادن به ما و این ایام رو خدمت همه هموطنانمون تسلیت گفتن و گفتن که تأثیراتی که دوست خوب بعضی از مواقع داره از خانواده هم بیشتره.
دوست آن است که بگیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. بهترین دوست من همسرمه و ویژگی های یک دوست خوب اینه که در غم و شادی با هم باشن، دانا باشه. تاثیرگذاری یک دوست خوب اینه که با خوبی ها آشنات کنه. دوستی یعنی این که عمری برای کسی کت بوده باشی و اون نفهمید که چرا خیس نشد. این روز عزیز را هم تسلیت عرض می کنم. با تشکر و ارادت نفالوقی هستم از مالیک.
شنونده عزیز خودشون معرفی نکردن، گفتن به نظر من دوست خوب کسیه که به ما اعتماد به نفس بده و همراه ما باشه در زندگی و همیشه واقعیت رو در مورد خصوصیات و ویژگی های ما بگه. گفتن که خدا رو شکر من یکی از دوستای خوب رو دارم که همیشه همراه همه و حتی باعث پیشرفت من شده. با وجود این دوست خوبی که من دارم، منم تلاش کردم که اون رو برای خودم داشته باشم و اینجوری باعث پیشرفت خودم و ترقی خودم بشم.
آقا رسول الله می‌فرماید مسلمان بر مسلمان 5 حق دارد: وقتی او را ببیند بر او سلام کند و اگر او را به مهمانی بخواند بپذیرد و هنگامی که بیمار شود او را عیادت کند و آنگاه که بمیرد جنازه‌اش را تشییع کند و هر چه برای خویش بخواهد برای او هم بخواهد. متشکرم. مرتضی احمدی آشتیانی از تهران.
یکی دیگر از همراهان برنامه به نام عشق، خانم یا آقای موسوی از فرخشهر به ما پیام دادند و نوشتند: به نظر من دوست خوب در این جمله خلاصه میشه: دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی.
می‌رود پیغمبر مهربانی، حال و روز فاطمه شد خزانی. مدینه بی پیغمبر دیگه صفا نداره، مدینه بی پیغمبر دیگه صفا. از آسمون چشما بارون غم میباره. وا ویلتا، وا ویلتا 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 ابر رحمت می رود از مدینه، ابر رحمت می رود از مدینه، می کند گریه حسین روی سینه، می کند گریه حسین روی سینه، زینت دوش مصطفی به سینه و سر می زنه، رو سینه پدر بزرگ افتاد پر پر می زنه. اما یه روز تو کربلا بالا میاد آه عطش، اما یه روز تو کربلا بالا میاد آه عطش، میشینه شمر بی حیا رو سینه یه شاه آتش، دوباره دل به داغ کرب و بلا اسیره، دوباره دل به داغ کرب و بلا اسیره، یکی بیاد دو چشم خواهرشو بگیره، یکی بیاد دو چشم خواهرشو بگیره، حسین من حسین من حسین من حسین حسین من 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 حسین زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، یا رسول الله طاقت نداشتی گریه ی حسینو ببینی، کجا بودی قتلگاه خواهر از بالای تل میدی، و شمر و جالسون هلا صدره.
ده و 39 دقیقه اینجا به نام عشق از شبکه رادیوی ایران هست که تقدیم شما دوستان شنونده میشه. تسلیت ما رو باز هم پذیرا باشید به مناسبت سال روز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز در برنامه در خدمت حجت الاسلام محمد فرخی هستیم و با ایشون داریم در مورد دوستی در نگاه اهل بیت صحبت میکنیم. حاج فرخی، بخش قبلی فرمایشات شما ما به این جنبندی رسیدیم که به تأسی از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تا جایی که میتونیم با اطرافیانمون با رحمت برخورد بکنیم. نکات ریزی رو در یک داستانی که از اون حضرت شما اشاره کردین یاد گرفتیم. ولی یه سوال پیش میاد، این که ما اگه بخوایم اینقدر مهرورزی داشته باشیم، اینقدر مهربانی بکنیم، آیا حالا من این تعبیر رو به کار میبرم، شاید هم درست نباشه، طمع اطرافیانمون نمیشه؟ آیا این توقع ایجاد نمیشود که هر وقت خطایی میکنن، هر وقت اشتباهی میکنن، ما بخوایم درگذریم و ببخشیم اونها رو؟ اصلا چه متر و ملاکی وجود، چه معیاری وجود داره که چقدر باید ببخشیم، کجاها باید ببخشیم، کجا نه باید جلوش بیستیم، بله، اعتراض بکنیم؟
بله، پسندیده نظر فرمودید و من هم از همینجا ورود پیدا میکنم و موضوع ملاک دوستی رو هم انشاءالله دنبال خواهیم کرد. همین پیامبر رحمت و خاندان محترمشون که در حقیقت عنوانشون هم همین هست، سفینت و نجات هستن، سفن و نجاح هستن، علم الهدا هستن، در حقیقت روشنگر مسیر زندگی هستند که به تأسی و در حقیقت الگو پذیری از پیامبر، چون در رأس همه اینها خود پیامبره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونم برای کسی که امید به لقای پروردگار داره، به حساب و کتاب و قیامت باور داره و قرار هستش که در حقیقت زندگی ابدی خودشو در سایه رحمت و رأفت و رحمت الهی رقم بزنه. اگر هم عرض کردیم که بخشش و گذشت تا جایی که در حقیقت خداوند اجازه داده، ما از خدا و رسول هم نباید جلو بزنیم، همونطور که رسول نمادی از رحمت و رحمت هستند، رحمت و رأفت هستند، جایی هم با کفار قلاز و شداد برخورد کردند، در سوره مبارکه فتح اون آیه آخرش اشاره میکنه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که در اطراف ما هستند سر نزاع و جنگ ندارند، یعنی با دینداری ما خلاصه مخالفتی ندارند، حالا در اثر تربیت‌های مختلفی که تو خانواده‌های مختلف هست یا فشارهای نمیدونم اقتصادی، نمیدونم تعاملات ناصحیح با بعضی از افراد، یه خلق و خوایی پیدا کردند و ما نمیپسندیم و حالا ما با مواجهه با اونها باید کاری بکنیم که با احسانمون اونها رو عبید بکنیم. یه عبارتی هست میگه الانسان عبید الاحسان، انسان کلن برده و تابع و پذیرای احسان و خوبی و نیکیه. ما با هر کسی که اگر احساس میکنیم که میتونیم تا اونجایی که در بضاعت عملی ما هست برخورد شایسته داشته باشیم، فروگذار نکنیم، یعنی ما باید نهایت لطفمون رو صادر بکنیم، نتیجه رو واگذار بکنیم. پیامبر گرامی اسلام، این داستان رو ازشون شنیدیم که در مسیری به او اسا ادب میشد، از بالای پشت بام خاک روبه زباله به سرشون میریختن و بارهایشون برمیگشتن منزل، دوباره لباس تعویض میکردن، خودشون آماده میکردن برای نماز و حضور در جمع مؤمنین، ولی این اتفاق دوباره تکرار میشد تا جایی که چند روزی از این اسای ادب خبری نشد و حضرت سراغ گرفتن که این دوست ما کجاست؟ نگفت این مردم آزار کجاست، خدا رو شکر، الهی شکر که دیگه مثلا شرش کم شد، نه این دوست ما کجاست، یعنی این مقدار باز هم به ما توجه داشته، یعنی سر ما هم که مثلا زباله میریخت، یعنی یه جورایی ما مد نظرش بودیم، یعنی این برخورد که او داره از سر جهالت این کار رو میکنه. پیامبر با بعضی ها برخورد کرده و در مقابلشون سفارایی کرده، جنگیده، دعوت به جهاد کرده، اونهایی که دارن در حقیقت حق مسلمی رو ضایع میکنند، دارن مرزها رو میشکنند، حریم قائل نیستند، حربی هستند، شمشیر زروب هستند برای خلاصه تصرف منافع دیگران، اینجا پیامبر باشون برخورد میکنه. اما حالا به شخص من داره توهین میکنه، این قابل گذشته و من میتونم با حسن برخورد، چون هدیه یکی از مواردی که میتونه طرف رو زمینگیر بکنه، یعنی این شخص به من بدی کرده و من در مقابل بهش نیکی بکنم. واقعا انسان اگر انسان باشه، اون شخص طرف مقابل که عموما هم اینجوری هستند، یه جایی خلاصه کم میاره. من یه داستان واقعی رو چند بار در محضر دوستانم تکرار کردم، تعریف کردم، اینو من بابا تفاخر نمیگم، این رو چون ثوابش هدیه کردم به رسول خدا عرض میکنم. توی محله زندگی میکردیم که به رسم ادب به همسایه ها احترام میکردیم، سلام میکردیم، پیش سلام میشدیم و شخصی بود که جواب سلام منو نمیداد. حالا یا به خاطر اینکه من توی لباس روحانیت بودم یا هر چی که بود، میدیدم که ایشون اصلا پاسخ نمیگیره. اولش تلقی کردم که شاید صدای من آهسته است، بلندتر سلام کردم. نوبتای بعد گفتم شاید این ناشنواست. ولی دیدم که نه، اتفاقا خیلی هم راحت حرف میزنه با دیگران، به من جواب سلام نمیده. خیلی سختم شد که ترک کنم دیگه، این کارو نکنم دیگه، سلام به این نکنم. ولی به ذهنم رسید که به رسول خدا اقتدا کنم و همطور که رسول خدا ثابت قدم بودن در این کار، من همین ثبات قدم رو از خودم نشون بدم و ثواب سلامم رو که بی پاسخ میمونه، بالاخره ثواب داره دیگه، اینو هدیه کنم به رسول خدا. بعد از این نیت یه روز دیدم که ایشون جواب سلام ما رو داد، ولی به همون زبان خودش، مثلا داشت مشتیگری خودش، مثلا سلام علیکم، چاکریم، مخلصیم، یه همچین عباره. یعنی دیدم بالاخره این رخنه ایجاد شد، بالاخره دروازه ورودی به شهر دلش باز شد و بالاخره پاسخ سلام ما رو داد. نوبتای بعدی گرمتر سلام میکرد و یه نوبت پیش اومد که اومد پیش من و گفت آقا مثلا من سوالی دارم، رو نمیشه از کسی بپرسم؟ سوالشو جواب دادم، خیلی خیالش راحت شد. گفت مدت ها بود که نگران بودم نکنه مثلا من لقمه حرامی سر سفره زن بچه‌م به معلوم بچه مسلمونه، خلاصه ارادت داره به اهل بیت، حلال حرام سرش میشه. و بعد که حالا فهمید که حکم کارش چیه، خیالش راحت شد و از اون به بعد بود که ابراز ارادت و محبت میکرد. قبل از من هنوز به حد ترخص سلام نرسیده بودم، او پیش سلام میشد. یه روز تو خیابون، چون ماشین سنگینم داشت، با بوق خلاصه اون کامیونش ما رو مورد عنایت قرار داد که مثلا میخواست سلام بکنه،
سلام
و میگفتش که هر وقت شما کاری داشتید به من بگید، مثلا بار اساسی جابجا خواستید بکنید، خلاصه ما رو فراموش نکنید. این سلام بالاخره اثر خودش رو گذاشت. یعنی اگر من قهر میکردم گفتم حالا که جواب سلام نمیده منم دیگه سلام نکنم، این رو من چون ثوابش هدیه کردم با خیلی راحت میگم دیگه ریا نمیشه. و میخوام به عنوان یک نمونه عملی عرض بکنم که اگر در رفتار نیکومون ثابت قدم باشیم، این زبالش رو گذاشته دم در، یادش رفته بذاره توی اون سطل زباله تو مجتمع یا سر کوچه، من ببرم به رسم همسایگی، آقا حقی رو ایجاد نمیکنه. یه جمله رو دیگه از دوستان گفتن، لطف مکرر حق مسلم ممکن ایجاد بکنه. نه، شما این لطف رو بکنم متوجه میشه بالاخره این زباله رو من گذاشتم دم در کیبورد نیستش، این رو فراموش نمیکنه، محبت شما فراموش نشدنی است. و کلا انسان حتی اگه غرور داشته باشه، تکبر داشته باشه، عبید الاحسان، مطمئنا همونی که با شما داره بد برخورد میکنه، یه کاسه نظیر در خونش ببرید، نمیدونم یه نوبتی بهش بدید، یه فرصتی بهش بدید، در مقابل یه اتفاق قشنگی تو زندگیش میفته شما تبریک بگید، تحسین بکنید، باور میکنید که شما داری خیرخواهانه به اون نظر میکنید و این یخ وجودی او کم کم آب خواهد شد و این آب زلال مایه حیات و رشد و رویش اون پیوندهای دوستی که ما در انتظارش هستیم. و این نکته که در مقابل بعضی ها که دارن حریم شکنی میکنن، قانون شکنی میکنن، مجرم هستن به تعبیر قرآنی، اونجا دیگه باید برخورد صورت بگیره، اینجا دیگه رأفت لازم نیست. بله، پلیس تذکر میده برای تخلف بار اول، ولی برای بار دوم باید جریمه بکنه و بار سوم حتما باید این ماشین بخوابونه، به پارکی منتقل بکنه و رو اصلا از رانندگی محروم بکنه. یعنی مراحل رو پیش بره تا شاید اون متوجه زشتی کار خودش بشه. در مقابل کفار اشداء، سخت استوار، اما در مقابل خودتون، حالا همه که در رتبه ایمانی شما نیستن، همه تربیت خانوادگی شما رو که نداشتن، همه دوستان و اساتید خوب مثل شما سرراشون قرار نگرفته، بالاخره این تفاوت خلقی وجود داره، اون رو باید بپذیریم و کمک بکنیم که اونها هم یه پله بیان بالاتر، دستگیری بکنیم. همیشه انتظار نداشته باشیم که دیگران به ما احترام بذارن و ما رو تحویل بگیرن. امیدوارم که این خلق عظیمی که برای پیامبر نقل شده، انکل علا خلق عظیم، نه تنها تو بزرگترین خصیصه های اخلاقی رو دارا هستی، بلکه بر اونها تفوق پیدا کردی، ما هم بتونیم در دامنه اون قدم بزنیم و ذره خودمون رو به پیامبر نزدیک بکنیم و خلق و خوی ما بهشتی بشه. فرمودن خوش اخلاق باشید، زیرا خوش اخلاقی بیشک نتیجه اش بهشت است، و از بد اخلاقی بپرهیزید، زیرا بد اخلاقی بیشک نتیجه اش جهنمه. چون کسی که الان خوش اخلاقه بهشت خودش رو همینجا ترسیم کرده، در بهشت داره زندگی میکنه. ما فکر میکنیم باید بمیریم بعد بریم به بهشت برسیم. بهشت جای بهشتی هاست که با هم اینگونه برخورد میکنن، نفاق ندارن، همراه با صداقت، امانت داره، لطف و محبت داره. ما بهشتی رو که توش کینه ورزی باشه دوست نداریم قدم بذاریم توش، بهشتی که توش همچنان دروغ باشه دوست نداریم. پس بنابراین دوستای بهشتیمون همینجا میتونیم انتخاب بکنیم و با دیگران بهشتی برخورد بکنیم. اگه کسی هم بهشت نمیاد، من خودم رو محروم از بهشت
نکنم. پس آرزو کنیم و دعا کنیم که اگر مسیر مهربانی رو انتخاب کردیم ثابت قدم باشیم، صبوری بکنیم، همون داستانی که خود شما اشاره کردین، تجربه شخصیتون رو گفتین و قطعاً از این صبوری نتیجه خواهیم گرفت.
انشاءالله. جناب آقای فرخی، یکی از معیارهای دوستی با توجه به فرمایش‌های شما این هستش که در رابطه دوستی دوتا طرف یا دوستها با همدیگه با ارزش‌های والای اخلاقی و اسلامی آشنا بشن و همین باعث تکامل روحی و روانیشون بشه و در نهایت اون هدف نهایی قرب الهی هستش، نزدیکی به او هستش. حالا امروز با توجه به اینکه ما فضای مجازی داریم، خیلی از دوستی ها از این طریق هستند و جوانهای ما بیشتر تو این گروه هایی که اونجا هست یا کانال هایی که تشکیل شده فعالیت میکنن، خب با افراد مختلفی آشنا میشن. این آشنایی ها گاهی اوقات طرف مقابل هویت مشخصی نداره یا حتی هویت های جعلیه، اندیشه های مختلفی رو اشاعه میدن که همیشه هم خیرخواهانه نیست.
بله.
ما الان یه موقعیت دوگانه داریم، از یه طرف نمیتونیم مانع این ارتباط ها بشیم، به خصوص فعالیت جوان ها. از طرف دیگه هم باید وظیفه داریم از سلامت افراد و جامعهمون حفاظت بکنیم.
بله.
بر این اساس چه ملاکایی باید برای این دوستان گفته بشه و در نظر گرفته بشه تا یه ارتباط خوب و سازنده به وجود بیارن که به اون هدف نهایی در واقع برسن و دور نشن؟
بله، برای اینکه من بی‌ادبی نکرده باشم در کلام شما ورود کنم، خواستم این عبارت رو ضمن فرمایشات شما بگم که دوست تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. یعنی هم افزایی، عبارت شما در ابتدا همین بود که ما کمک بکنیم به اینکه بهتر بشیم.
بله.
ما دوست رو از اون جهت انتخاب میکنیم که با همراهی با او یک احساس خوبی رو تجربه بکنیم. تو فضای مجازی هم شاید همین دنبال میشه، یعنی من احساساتمو به مشارکت میذارم و انسان به خاطر همون انس گرفتنش، چون این کلمه رو بعضی ها در قالب انس میدونن، بعضی ها نسیان، که انسان زود فراموش میکنه، میگن از این جهت انسانه، و یا از اون جهت که انس میگیره با شرایط مختلف خودشو تطبیق میده انسان هست. ما اگه مبنای اول رو در نظر بگیریم، انس و در حقیقت دوستی و ارتباط، یا انیس من لا انیس له در عبارت های جوشن کبیری که شب های قدر خیلی بهش توجه میشه، ای کسی که مونس بندگانت هستی، مخصوصا اونایی که مونسی براشون نیست، و این ملاک دوستی اگه باز خدا باشه خیلی کمک میکنه که ما تو اون شرایط هم دوچار خبط و خطا و اشتباه نشیم. تو فضای مجازی صداقت و عدم صداقت اگر کشف بشه خوبه، چون معمولا با پروفایل های مختلفی میان، نمیدونم با اسامی مختلفی میان، اگه مرد با اسم زن میاد، اگه زن با اسم مرد میاد، خلاصه اگه سنش بالاست با سن کمتر مثلا خود رو معرفی میکنه،
حقیقی
نیستن، مجازیه یا برای جلب نظر دیگران. حالا ملاک انتخاب من برای این ارتباط چی بوده؟ تصویرش بوده که زیبارو بوده، اینکه چون همسن منه، این ملاک دوستی من همسنی بوده، چون اعلام کرده که مثلا من رشته فرض کنیم مثلا ریاضی میخونم، چون منم رشتم ریاضی بوده، به خاطر اون مشارکت و همخوانی مثلا رشته تحصیلیمون بوده. چه موضوعی باعث این رفاقت شده؟ رفق یعنی تطبیق. اون تطبیقی که من دادم چی بوده؟ معمولا افراد برای اینکه یک هم نوعی، اصطلاحا کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز، یعنی اینکه به دنبال کسی هستم که بیشتر شباهت به من داشته باشه. ما معمولا هم دوستامون این گونه انتخاب میکنیم. حالا یه مقدار اگه بالاترم باشه چه بهتر. اگر ملاک ما این باشه، ممکنه در بعضی از موارد تو فضای مجازی دچار خطا بشیم و دچار اشتباه بشیم، و اگر ملاک خدای نکرده جنبه های شهوانی باشه، یعنی جنبه های غیر اخلاقی باشه، مطمئنن ضریب خطاش و لغزشش هم بیشتر خواهد شد. برای همین قرآن توصیه میکنه تو روابط انسانی اون جاذبه‌ای که من بین شما قرار دادم، بین زن و مرد، مخصوصا تو این فضا هم بیشتر شاید ورود پیدا میکنن، رابطه افراد توی اصطلاحا اون جنس مخالف رقم میخوره، این موضوع رو قرآن میگه که در سایه پنهانکاری نباشه، یا خودتون رو کنترل بکنید در سایه ازدواج و نکاح این اقتضای انسانیتون رو پاسخ بدید، یا اینکه این رابطه پنهانی رو قطعش بکنید. خداوند خائنین رو دوست نداره. خیانت یعنی همین که من یک رابطه پنهانی رو برقرار میکنم، چون وقتی که کسی ازدواج میکنه علنی میکنه، همه هم تبریک میگن، تحسینش میکنن، خلاصه حتی هدیه براش میارن، اما این روابط پنهانی رو کسی تقویت نمیکنه، تحسین نمیکنه، تایید نمیکنه. ما اگر نگرانی داریم برای این قضیه که این رابطه پنهان اتفاق نیفته، یک، باید جلوی شهوت خودمون رو بگیریم. تو این مسیر بحث ارتباط فضای مجازی بیشتر جنبه نظری هست. قرآن هم توصیه میکنه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، چشم پوشی کنن از بعضی صحنه ها، چون ارتباط مستقیم داره با عفت دامن. و به زنان هم همینطور، نه فقط مردا باید چشمشون رو درویش کنن، بلکه زنان هم همینطور. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، سوره مبارکه نور هستش، میگه هم زنها هم مردها چشم پوشی کنن از بعضی صحنه ها، چون وقتی که آدم میبینه ممکنه دلش بخواد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند، یا چون ندیده نخواسته. و حالا که میبینه معمولا هم فریبکارانه این تصاویر رو به نمایش میذارن و افراد رو به هیجان میارن و ممکنه این رابطه های ناسالمی رو رقم بزنه. قرآن داره این توصیه رو میکنه که از پنهانکاری، رابطه های مخفیانه که خدا اجازه نداده، پرهیز بکنیم تا سلامت فردمون، خانواده و جامعهمون رو تأمین بکنیم و حفظ بکنیم. اما در ادامه عرض بکنم که بعضی هستن که روز قیامت انگشت حسرت میگزند، یوم یعز الظالم علی یدی، دستش رو گاز میگیره. بعضی وقتا ما در حسرت این کار رو میکنیم، میگیم ای وای چرا این کار کردم، یقولو یا لیتنی، ای کاش اتخذت تو مع رسول سبیلا، من با رسول، با پیامبر خدا، با کسی که امین خدا بود، دوست خدا بود ارتباط میگرفتم، چون اصلا بهانه ارتباط من الهیه، چون این محبت و دوستی و مودت رو خداوند در نهاد ما قرار داده. بعضی وقتا انحراف میره، مثل خدا پرستی، همه میخوان خدایی رو پرستش بکنن، میرن به سمت ممکنه بت پرستی مثل هندوها و نمیدونم بودایی ها. اگر مسیرش درست باشه مطمئنا به توحید انسانو میرسونه. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای وای کاش من فلانی رو که سبب بدبختی من شد به دوستی نمیگرفتم. آیاتی که خوندم آیه 27 و 28 سوره فرقانه، یعنی میرسه یه روزی که ما وقتی به گذشتمون نظر میکنیم میگیم ای کاش با فلانی دوستی میکردم که نتایج خوبی میداشت، و با شخص دیگری دوستی نمیکردم که منو به دچار آلودگی ها کرد و منو منحرف کرد. لقد ازلنی عن الذکر، منو از اینکه یاد خدا باشم باز داشت. چرا این دوست رو انتخاب نمی کردم؟ چون من از اون محبوب حقیقیم دور کرده. حقیقت ماجرا اینه که ما به بهانه این دوستی ها میخواییم بریم به سرچشمه محبت و دوستی برسیم که خداونده، و خداوند هم بندگان خودش رو دوست داره، همه رو دوست داره. حالا بعضی این مسیر دوستی رو اشتباهی میرن و در این دوستی های مجازی غافل میشن و در شهر بازی دنیا گم میکنن که مقصد و مقصودشون چی بوده.
متشکرم از شما و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت که 10:58 دقیقه است همراه ما هستید.
دوستان شنونده، شما که بهترین هستید برای رادیو، بهترین دوست، بهترین همراه، از شما پرسیدیم که فکر میکنید چه ویژگی میتونه داشته باشه یه دوست خوب، و اینکه شما برای رسیدن این ویژگی به این ویژگی ها و برای اینکه این ویژگی ها و این مشخصات در شما ظهور و بروز پیدا بکنه چقدر تلاش کردیم تا به امروز؟ و همینطور یه سوال دیگه هم پرسیدیم از شما که مربوط میشه حالا به تجربه شما، که اگر دوست داشتید میتونید به ما زنگ بزنید ما صدای شما رو بشنویم. این که مهمترین تأثیری که یک دوست خوب در زندگی شما داشته چه چیزی بوده. تلفن های ما 220-486-225-009 به ما زنگ زدید، میخوایم صدای شما رو بشنویم و البته به ما پیام دادیم به 3900 که پیام های شما رو هم میخونیم.